بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین لا سیما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفداء و اللعن علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. مسئله نهم از توابع راجع به این تبری از نسب بود که عرض کردیم این غیر از لعانه. بیزاری می جوید نزد سلطان، حالا چه سلطان عادل چه سلطان جور، که غالبا نزد سلطان جور این رخ می داده، برای اینکه از پیامدهای رفتار بچهش خودش مبرا کنه و در حاشیه قرار بده. آیا این موجب می شود که توارث هم باطل بشه؟ حضرت فرموده اینا هیچ ارزشی نداره. لا عبرت، این نظر مشهوره، به تبری من النسب و فیه اینجا رسیدیم، قول شاذ لشیخ فی النهایه و ابن البراج یا شیخ و طافه شیخ در نهایه و ابن البراج اینا فرمودن انهو ترسهو عصبت امهی دون ابیه لو تبرع ابوه من نسبهی، یعنی این لعان به حسابش آوردن. این بزرگوارا فرمودن که انهو ایل متبرا من نسبه، متبرا بخوانیم، یعنی این فرزندی که تبری جسته شده از نسبش و قهرن پدر گفته هیچیش به من رفت نداره، نه نسبشو نه ارثشو، هیچیش به من رفت نداره. انهو ترسهو عصبت امه دون ابی، یعنی فامیلای مادریش، اقربا مادریش ازش ارث میبرن، اما اقربای پدری ازش ارث نمیبرن. ارتباط کنه شرعی نسبی میان این پدر در باب توارث و تمام اقربای پدری با این فرزند قطع میشه، ولی مادر نه، مادر سر جاشه. لذا میفرماید که ترسه عصبت امه، یعنی فامیلا و اقربای مادریش ازش ارث میبرن، دون ابی کی لو تبرع ابوه من نسبه، اگر بیزاری بجوید پدرش از نسبش، همین که گفتیم، یعنی مثل لعان حسابش آوردن. این آقایان چرا اینجور فرمودن؟ استنادن الی روایت ابی بصیر عن احدهما عن الباقر او الصادق علیهما السلام که قال سألته عن المخلوع، راوی میگه سوال کردم از حضرت، حالا یا امام باقر یا امام صادق سلام الله علیه و سلام علیکم و رحمت الله، میگه از حضرت سوال کردم در با از کسی که خلع امن از او شده، مخلوع یعنی خلع امن و امنیت از او شده از طرف سلطان، این تبرع ابوه منه، این مخلوع هم که خلع امنیت شده بوده از طرف سلطان از او، تبرع ابوه منه من، یعنی پدرش هم از او بیزاری جسته، گفته اصلا بچه منی رفت هم به من نداره. تبرع ابوه منه عند السلطان و من میراثه و جریرته، یعنی تبرع جسته از خودش، گفته بچه منی و از میراثش، یعنی هیچ گونه توارثی بین ما هانی و از اینکه ارث به او بده یا ارث ازش بگیره، و جریرته، جریره می خطاهایی که انجام میده، قهرن اونام عاقلش، یعنی که من بخوام ما بشیم عاقلش، نه اینا هیچ ربطی به من نداره، یعنی کلن کنی بیگانه است، از نسبش و از میراثش و از جریره و جنایت های خطه محضش که بخواد تو فامیلی من عاقله براست درست بشه و تبرعه. ای چه جوره؟ از حضرت سوال کرد ای چه جوره؟ ای الان باید چکار میکنه؟ ای عرض لمن میراثهو، یعنی اگر اون فرزند که مخلوعه کشته شد، اموال ارثش به کی میرسه؟ قال علی علیه السلام، فقال علی علیه السلام هو لأقرب الناس الیه، حضرت فرمودن اون نزدیکترین فرد از حیث نسبی به او ارث میبره. ای آیان ایجو برداشت کردن که حضرت ضمناً پذیرفته که بله اگر پدری هم چه کاری بکنه، قهرن ارتباط شرعی نسبی بین این پدر و این فرزند قطعه، لذا برای اقرب الناس الیه، یعنی قهرن اقربای مادری، الاقرب و فلاقرب. شهید ثانی میفرماید که ولا دلالت لهذه الروایه علی ما ذکروه، چرا ببین ممکنه همین حضرت فیفا کن ممکن است معنی شمی باشه، اینا ارزشی نداره. ول اقرب الناس الی چه ابی چه امی هارکلا قدمام تو پاسخگاه این کار میکنیم. میفهمم که این دلالتی نداره بر این چی که این آقایان جناب شیخ و طافه و اینا فرمودن. چرا؟ لأن اباه اقرب الناس الی، چون پدرش اقرب الناس الی، لأن اباه اقرب الناس الی، همون نزدیکتر مرد به من عصبت امی، یعنی اونا از عصبه امش. بله دیگه، چون پدر در چیه؟ در مرتبه اول ارث برانه دیگه، فامیلای مادرش بله نزدیکتره. لذا می فرمود وقت رجع الشیخ مهن هذا القول صریحا فی المسائل الحائریه، خود شیخ الطائفه هم از این فتواش برگشته در کتاب المسائل الحائریه، شما که اونجا اینا مطرح میکنه میگه نه نه این تبری ارزشی نداره، مثل لان نباید باش معامله کرد، لان نی بی خود تبری جسته، هیچ اثر شرعی در باب توارث نداره، توارث سر جا خودش باقیه. اینجور آمدیم سراغ مسئله هشتم. مسئله هشتم همون میراث غرقا و مهدون علیهم اکیاتان باشه و اوائل ارسن بهش اشاره کردیم. متقبلا یه مقدمه ای را میفرمایند. اون مقدمه اینه، میفهمد ببینید ما یه قاعده کلی داریم، یه قاعده کلی تو باب الارث یادتان باشه، ما به شرطی کسی را وارثی مورثی قرار میدیم، این شرط اینه که یقین داشته باشیم، علم داشته باشیم، یقین داشته باشیم 100% این وارث بعد از اون مورث زنده بوده، یقین داشته باشیم، شک و مکوینا به درد نمیخوره. این قاعده کلی باب الارثه. در صورتی میتوانیم کسی را وارث یک مورثی قرار بدیم که یقین داشته باشیم این وارث بعد از مورث هر چند یه دقیقه نیم دقیقه بعد از او زنده بوده، به این باید یقین داشته باشیم، علم داشته باشیم، ظن و من هم فایده نداره، یقین و علم داشته باشیم، اون وقت خیلی خوب اینا وارث قرار میدیم. وقتی معنیش چیه؟ معنیش این است که اگر اینا همزمان مردند هیچ کدام از هم دیگه ارث نمیبرن، یا مشتبه شد متقدم به متأخر، نمیدانیم کی جلوتر مرده کی عقبتر مرده، باز توارث باطله، هیچ کدام از هم دیگه ارث نمیبرن طبق این قاعده کلی. فقط از این دو جا استثناء شده، یکی غرقاس یکی مهدومون علیهمه، چون روایت داریم در غرقا و مهدومون علیهم، خب البته مثلا فرض کنید که زوج و زوجه رفتن تو آب، حالا به هر دلیلی، حالا سیل آمده غرق شدند و مردن، یا رفتن برای شنا منا امثال تو آب افتادند و بالاخره مردن، ما اینجا میفرماید که اگر یقین داریم کی زودتر مرد کی دیرتر مرد، او که زودتر مرده میشه مورث، او که دیرتر مرده میشه وارث، این که شکی نیست. اگر یقین داریم همزمان مردن باز توارث باطله، اینجا هم توارث باطله. اگر نه مشتبهه، نمیدانیم اول زوج مرده بعد زوجه، یا اول زوج زوجه مرده بعد زوج، یا اگر پدر و فرزندن اول پدر مرده بعد فرزند، یا اول فرزند مرده بعد پدر، یا اگر دوتا برادرن زمان ارثبریشان هم رسیده، زمان ارثبریشان هم رسیده، یعنی اگر او بمیره این برادر ازش میبره، به این معناست که اینا معنیش این است که فرزند ندارن، پدر و مادرم چی؟ نداره، لذا نوبت ارثبریشان رسیده، اگر هر کدام از این برادر رو ببینه بمیره و یکی ازش ارث میبره. اما الان ما نمیدانیم اینا با چی مردن؟ غرقا هستن، یعنی غرقا جمع غریقه، به وسیله غرق در آب کشته شدن، حالا سیل یا غیر سیل، یا مهدومون علیهمن، اونم همینجوره، مهدومون علیهم یعنی دیوار رو سرشان خراب شده، سقف رو سرشان خراب شده، اینا زیر اون سقف و دیوار ماندند و مردن، نمیدانیم کدام جلوتر کدام عقبتر. اینجا که اشتبه المتقدم و بالمتأخر، یعنی نمیدانیم کدام متقدم در موته کدام متأخر در موته، که اونی که متقدم در موته میشه مورث، اونی که متأخر در موته میشه چی؟ وارث. میگه اینجایی که نمیدانیم، در این دو صورت آقا توارث هست، چون روایت داریم، منتها توارث فرضی، یعنی توارث مبتنی بر مرگ و حیات فرضی. یعنی یک بار فرض میکنیم اول زوج مرده، تا زوجه اموال او را به ارث ببره، یعنی از اموال او به ارث ببره. بعد فرض میکنیم زوجه مرده اول، تا زوج اموال اون را به ارث ببره. حالا مخصوصا فرض کنید اونجایی که غیر از خودشان هم هیچ ارثبری هم نیست، حالا فرض کنید نظرم این است که اگه بمیره که چه فرقی نمیکنه، نصیب اعلی نصیب ادنام همونجا ای پیاده میشه. منتظر مباحث بعدی که میخوام بگم یکمی روشنتره. یعنی اینجور فرض کنید که فرزن هیچ وارثی هم ندارن جز خودشان، فرزن نظر ما این است که ای بمیره او یکی کل مالش ارث میبره، اونم بمیره یکی کل مال اونو به ارث میبره. منتها نصفش فریضه ای در زوج، نصفش فریضه ای، نصف دیگه شقیق قرابتی و ردی در زوج، هم یه چهارمش فریضه و سه چهارمش فریضه و قرضی. حالا فرض کنید که مال آره، حالا بذار اینو بخونم بعد بیم مسئله بعدی رو وارد بشه. اینجا این کارو میکنیم، مثلا فرض کنید همین مثالی که من زدم، زوج موتور داره، زوجه چرخ داره. اول فرض میکنه که الان مشتبه شده متقدم متأخر در چی؟ در غرقا و مهدون علیهم هستن، یعنی یا غرقان یا مهدون علیهم با این وسیله مرده، نمیدونم کی زودتر کی دیرتر. اول فرض میکنیم زوج مرده، تا زوجه موتور او را به ارث ببره. بار دیگه فرض میکنیم اول زوجه مرده، تا زوج چرخ زوجه را به ارث ببره. بعد که جا به جا شد، خودشان که نیستن، از این میرسه به وارث خودش، از اونم میرسه به وارث خودش. دیگه باید ببینیم واسهش کیان، طبق همون ترتیب ارثی. یعنی قهرن موتور زید میرسه به ورثه زوجه، چرخ زوجه میرسه به ورثه زوج، بارکلا. اینجور حالا بیایید الثامنه فی میراث الغرقا والمهدوم علیهم، یعنی در چگونگی ارثبری غرق شده ها و اون کسانی است که دیوار رو سرشان خراب شده و مردن، زیر دیوار ماندن و مردن. اعلم، اول یه مقدمه میگه، اعلم ان من شرط التوارث بین المتوارثین یا متوارثین العلم و متوارثین، هم بخونیم بهتر، یعنی شرط توارث میان اونایی که از هم دیگه ارث میبرن متوارثین اینه، شرطش اینه، ان من شرط العلم، العلم اسم انه هست، العلم به تأخر حیات الوارث ان حیات المورث، یعنی باید یقین داشته باشیم، علم داشته باشیم وارث حیاتش تأخر داشته از حیات مورث، یعنی اول او مرده بعد ای، یعنی وارث ولو نیم دقیقه بعد از او زنده بوده. بارک الله و این قله، یعنی چه نیم دقیقه باشه، فلو ما تا دفعتن، بنابراین اگر وارث مورث هر دو همزمان بمیرن، او اشتبه المتقدم من هما بالمتأخر، یا مشتبه بشن متقدم در موت به متأخر در موت، او اشتبه السبق و الاخترام، اصلا نمیدانیم همزمان مردن یا یکی جلوتر و یکی دیرتر مرده، اشتبه السبق این نمیدانیم کدام جلوتر کدام دیرتر، اصلا اینجوری بوده یا اقتران یا همزمان مرده. در این صورت ها فلا ارثه، یعنی کلن توارث باطله، همزمان بردن توارث باطله، متقدم به متأخر مشتبه شده توارث باطله، نمیدانیم کدام، آیا همزمان مردن یا یکی جلوتر یکی عقبتر، توارث باطله. فقط اونجایی که یقین داریم اونی که میخواییم وارث قرار بدیم زنده بوده ولو نیم دقیقه بعد از مورث، اونجا چرا؟ این قاعده کلی باب الارث، درست؟ سواء کان الموت حتف الانف هم به سبب این قاعده که گفتیم فرقی نمیکنه، میخواد مرگ دم دماغی باشه، حتف یعنی مرگ دم دماغی، مرگ طبیعیه. شاید علت همینه که اون آخرین لحظاتی که معمولا به صورت طبیعی انسان جان میده گویی از دماغش یه باره دیگه نفس قطع میشه دیگه، شاید حتف الانفی که مرگ طبیعی را میگه، ممکنه با بیماری هم باشه مرگ طبیعی بهش میگن، از این عامل خارجی موجب نشده، تصادفی، سائقه‌ای، مثلا سیلی، زلزله‌ای، این عامل خارجیه، اینا حتف الانفی نی. نه، مرگ طبیعی باشه یا مرگ طبیعی نباشه، به سبب این باشه، امر خارجی باشه، این قادر داریم الا ایکون السبب الغرق او الحدم، مگر این که سبب مرگشان عامل خارجی بوده، نه مرگ طبیعی، او عامل خارجی هم فقط این، یا غرق شدن تو آب یا الحدم علیهم، یعنی سقف رو سرشان ویران شده یا دیوار رو سرشان ویران شده، ابارک الله، فرو ریخته، او الحدم علیه، فرو ریخته، اینا زیر ماندن، نمیدانیم کدام جلوتر کدام دیرتر. اینجا چرا؟ در این دو صورت علل قاعده باید توارث باطل بود، ولی چون روایت داریم در این دو صورت گفته نه، توارث هست، منتها توارث مبتنی بر حیا مرگ و حیات فرضی. الان میگیم چیزی خود چه میگه و فیه ما، یعنی در این دو صورت یتوارث الغرق و المهدوم علیهم، یعنی اون کس اونایی که غرق شدن تو آب و مردن از هم دیگه ارث میبرن، المهدوم علیهم هم از هم دیگه ارث میبرن. اما چند تا شرط داره. یک، اذا کان بینهم نسب او سبب، این که روشنه تمام، یعنی در صورتی که بینشان یا موجب نسبی باشه یا موجب سببی باشه، زوج و زوجن مثلا، این یک که یوجبان توارث، که این سبب و نسب موجب توارث بشه، این یک. شرط دوم، و کان بینهم مالون، هر دو آسمان جلفلس نباشن، آه در وسط نبرن، خدا یه بحث مطرح نمیکنه، هیچی ندارن که حد بحث کنی که از این به اون میرسه یا از اون به این میرسه، هیچی ندارن. و کان بینهم مالون، لااقل میانشن یه مالی باشه، لیتحقق به الارث ولو من احد طرفین، یعنی ولو یه طرف پول دارد یه طرف دیگه بی پوله، آسمان جلفلسه، یه طرف دیگه اموال داره که به ارث بگیره، بالاخره باید یه مالی باشه که این بحثه بکنیم، ولو من احد طرفین مالی باشه. سه، واشتبه المتقدم منهم بالمتأخر، یعنی موردی است که متقدم از اونها در مرگ به متأخر در مرگ چی شده؟ اشتباه شده. ولی اگر میدانیم همزمان مردن که روشن ارث نمیبرن، میدانیم یکی زودتر یکی دیرتر مرده او که روشنه او که دیرتر مرده ارث میبره، نه اشتباه باشه، مشتبه شده، متقدم و متأخر دون العکس، ببخشید واشتبه المتقدم منهم بالمتأخر، بنابراین فلو علم اقتران الموت فلا ارث، اگر در همین غرق و مهدوم علیهم میدانیم همزمان مردن، اینجا ارثی نیست دیگه، یا اینجوری فلا ارث، او علم المتقدم من المتأخر، یا معلوم متأخر متقدم در مرگ از متأخر در مرگ، خب اگر معلومه ورث المتأخر المتقدمه دون العکس، اونی که دیرتر مرده یعنی زنده بوده دیگه از اولی، حتما او ارث میبره از متقدم، ولی برعکسش نی، دیگه متقدم از متأخر ارث نمیبره، چون میدانیم. خب پس باید اشتباه مشتبه باشه تا اون وقتی بحث پیش بیاد. شرط چهارم اینه، پس اول موجب نسبی یا سببی بینشان باشه، دوم یه مالی باشه که بالاخره یا از این برس میرسه یا ابو برس میرسه، هر دو مال داشته باشه یا لااقل یه طرف مال داشته باشه، هر دو آسمان جلفلس نباشن. شرط سوم، مشتبه بشه متقدم به تو متأخر، نمیدونم کدام جلوتر مرده کدام دیرتر، این اشتباه باشه. چهارم، و کان بینهم توارثون، اگه گفتید یعنی چی؟ یعنی نوبت ارث بریشان هم از هم دیگه رسیده باشه. بنابراین اگر دوتا برادرم رفتند و تو غرق شدن تو آب و مردن، نمیدونیم کدام جلوتر کدام آخرتر، اما این زن و بچه داره اونم زن و بچه داره، الان میان اینا نوبت ارث بریشان فرا نرسیده است، این بحث مطرح نمیشه، روشن او پدر او خانواده است، بچه هاش از او ارث میبرن، اینا بچه هاش از او ارث میبرن، ربطی به اینا نداره، چون هنون نوبت ارث بری برادرها از هم دیگه چی؟ نرسیده. بارک الله، و کان بینهم توارث، نوبت ارث بریش از هم دیگه رسیده باشه، این غرق و مهدوم علیهم. به حیث و یکون و کل واحد من هم یرسو منال آخر، یعنی به جوری که هر کدام از اینا اگه بمیره از دیگری، به جوری که هر کدام از اینا از او دیگری که مرده ارث میبره، نوبت ارث برش رسیده، ولو به مشارکت غیرهی، یعنی برای این دو برادرن، پنج تا برادر دیگه هم داره، هفت برادرن با مشارکت دیگری، بالاخره نوبت ارثی برادرها از هم دیگه رسیده. هامارکلا ففرفلا انتفا، بنابراین اگر منتفی بشه نوبت اسبری، انتفا مثل کجا؟ کمالا و غرق غرق اخوان ولی کل من هما ولد، میگه مثل که دوتا برادر برن تو آب غرق بشن، اما ایف بچه داره اونه بچه داره، یا لحده هما ولده یکی بچه داره و یکی دیگه نداره. خب روشن اینجا از این بس پیش نمیاد. خب اینجا دیگه چون نوبت اسبری اینا از هم دیگه چی فرا نرسیده ها، فلا توارث بین هما، اینجوری نیست. حالا بیا ثم ان کان لاحدهما مال دون الاخر، یعنی یکی پولدار سرمایه دار توانگر و غنی و دومی بنده خدا آه در فساد نداره و فقیر و فقیر و بینا هیچی نداره، میگه اگه اینجور باشه هر دو مثلا برن تو دریا این شرایط هم داشته باشن و غرق بشن، نمیدونیم کدام متأخره کدام متأخر، این کارو میکنیم. سار المال لمن لا مال له، یعنی مال از این پول داره به ارث میرسه به اونی که اصلا پول و مالی نداشت، اما از او هیچی به اینه میرسه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ورثه بی پول پولدار شد و سرمایه دار، ورثه بی پولدار بی پول شد و فقیر. روشن شد؟ حالا البته ورثه شون دیگه، ورثه هم که باید بعض اینا باشه دیگه که از اونا به اونا برسه، لذا میگه سار المال لمن لا مال له و منه الى وارث الحي، یعنی از اونم میرسه به وارث زندش. ولا شيء لورثه ذل مال، یعنی هیچی برای ورثه ذل مال باقی نه، چون چیزی نداشت که بخواد ارث ببره. این تا اینجا درست؟ حالا این سوال مطرح میکنه، هم مثالی که من زدم، فرقون زوج و زوجه بودن، هیچ ورثه دیگر هم فعلا ندارن تا چی ارز کنم که همین جز همین خودشان، این میخواب بمیره او زوج میخواب بمیره، زوج هم موتور داره، فرض کنید که زوجه هم چرخ داره، زوج میخواد بمیره باید موتورش به ارث برسه به زوجه، زوجه هم میخواد بمیره چرخش باید به ارث برسه به جناب زید. حالا سوال اینه، آیا اول فرض کردیم زوج مرده، زوجه داره ازش ارث میبره، چون در روایت هم داریم اونی که از عفو ارثنه اونم مقدم بدار در وارثیت، ما هم این کارو کردیم، زوجه به نسبه به زوج از عفو ارثنه، یعنی اقل و ارثنه، گفتیم اول زوج مرده زوجه موتورش به ارث برد، اصلا از تو فرض ما دست بکشید که پدرش هیچ وارث دیگه ای نداره، نه وارث دیگه هم داره، ولی بالاخره همون زوجه که یک چهارم میخواست ببره همین موتورش شد، موتور به ارث برد. بار دیگه فرض کردیم اول زوجه مرده تا زوج ارث ببره، گفتی چرخ زوجه رو به ارث میبره، آیا از موتوری که از خودش به او به ارث رسیده بود از اونم ارث میبره یا ارث نمیبره؟ متوجه سوال چه شد؟ اول فرض کنید که زوج موتور داره، اسم همه اموالش رو گذاشتیم موتور، زوجه چرخ داره، اسم همه اموالش رو گذاشتیم چرخ. خب اول فرض کردیم زوج مرد، زوجه موتور را به ارث برد، الان زوجه دارای چرخ است و موتور، دوتا را با هم داره، الان دوتا را با هم داره، حالا میخوای فرض کنی زوجه مرده زوج میخواد ارث ببره، آیا زوج همون گونه که چرخش به ارث میبره، چرخ زوجه را موتوری هم که از خودش داده بود به او به صورت ارث از اونم ارث میبره یا ارث نمیبره؟ الان خود اینا بفرمایید، ایشان ببین، ایشان جناب شهید اول اینجور میفرماید ولا یرث الثانی مما ورث منه الاول، نه خیر ارث نمیبره، درسته الان زوجه دارای هم چرخ خودشه هم موتور ولی وقتی میخواییم بار دوم فرض کنیم اول زوج مرده بعد زوج میخواد به ارث ببره، زوج فقط چرخش به ارث میبره. اون موتوری را که از خودش به او به ارث رسیده بود از او دیگه به ارث نمیبره. ببین ولا یرث الثانی المفروض موته، میفرماید ارث نمیبرد وارث دوم. در این مثالی که من زدم وارث اول زوجه بود، وارث دوم زوج بود. ارث نمیبرد وارث دوم، نه اون که دوم مرده ها، ارث نمیبره وارث دوم. المفروض موته، یعنی همون که فرض کرده بودیم اول اون مرده. ثانیاً، این ثانیاً یعنی چی؟ ارث نمیبرد دوباره. ثانیاً متعلق به لایرث ثانیه، یعنی وارث دوم ارث نمیبرد دوباره از اون موتوری که ورث منه الاول ارث برده بود از او، او وارث اول که زوجه باشه. موتوری یا که به ارث بوده دیگه از او ارث نمیبره، فقط چرخونه به ارث میبره. چرا؟ یک لنس روایت داریم، حالا روایت هم بعد اشاره میکنه. دو مسلم تسلسل میشه، اگر بنا باشه هر کدام از اون مالی که خودشان دادن به او از اونم ارث ببره، خب او در اونم همین حرف هست، هی میده ارث میبره، اونم هی میده ارث میبره، هی تسلسل پیش میاد، تسلسل هم که محاله. حالا بعد میگیم فقها الان دیگه اینا بابام تسلسل در عالم واقعیات و وجود و تکوینیات محاله، در عالم اعتباریات تسلسل کشکه، اعتبار قراردادیه دیگه، روشن شد؟ در اعتباریات که تسلسل مسلسل محال، لذا معمولا دیگه اینا رو کلن الان تو فقه و اینا کلن حاشیه راندن بزرگان قبلا. تسلسل تو امور تکوینی حقیقی واقعی که واقعیت خارجی داره محاله، نه امور اعتباری و قراردادی که امروز قراردادمان اینه اینجا تو مالک باشی، فردا قرارداد این است که این خانه رو تو مالک باشی، فردا قرارداد این است که نه تو مالک نباشی من مالک باشم. اعتباری قراردادیه. خب حالا در این حال ما بخوانیمش، میگه مستلزم تسلسل. دو سه نیز مستلزم محال عادیه، محال عادی نه عقلی. یعنی چی؟ یعنی شما الان که داری میگی موتور را مرده فرضش کردی موتور را به ارث بده، اون موقع که موتور را میخواست به ارث بده مرده بود، بار دوم که میخواد موتور را به ارث ببره زنده است. این میشه فرض حیات بعد الموت. حیات بعد الموت عادتا محاله، یکی که مرد مرد دیگه، یکی که مرد مرد دیگه، دیگه دوباره که زنده نمیشه که، عادتا محاله ها، ولی عقلا محال نیست. میگویم که فرضی پیش میاد، فرض حیات بعد الموت یه امر غیر عادی غیر ممکنی عادتا. پس این سه تا دلیل آورد، یک روایت، دو تسلسل، سه امری که محال عادیه که فرض حیات بعد الموته. ببین و استلزام تسلسل و المحال عادتا، او محال عادی کیه؟ این محال عادی داره معنی میکنه و فرض الحیات بعد الموت، چون اول گفتی مرده تا موتور را به ارث بده، بعد گفتی زنده است تا موتور را به ارث ببری، حیات بعد الموت محاله. ها چرا میگه لأن تورث منه، چون ارث بردن از او یقتضی فرض موته، اقتضا میکنه که ارث بردن موتور از او اقتضا میکنه باید بمیره تا اینکه موتور را ازش به ارث ببرن. فلو ورث منتقل عنه، بنابراین اگه ارث ببره همین موتوری را که منتقل شده از او بخواد دوباره ببره، لکان حیان، باید بگیم زنده است، اما بعد انتقال المال عنه، باید بگیم بعضی که مال ازش منتقل شده زنده است. این میشه حیات بعد الموت و هو ممتنع عادتا. عادتا هم کیه؟ ممتنع. حوار کلا شهید ثانی بلا فاصله بی اشکال میکنه، میگه خدا خیرت بده. الان که شما اینجا توارث مبتنی بر حیات و ممات فرضی حساب کردی، یعنی همونطور که در مول در موتورش فرض حیات بعد الموت پیش میاد میگه محال عادیه، حالا موتور بذار کنار، چرخش میخواد ببره. خب وقتی چرخش ماد ببره اونجا هم فرض حیات بعد الموت دیگه. یعنی اول گفتی مرده تا موتور به ارث بده، بعد بار دیگه باید فرض کنی زنده است تا چرخ به ارث ببره، باز اونجا هم فرض حیات بعد چیه؟ موته. اون وقت میگه نه این اشکال نکن. چرا؟ میگه اینجا فرق داره، اینجا اونجا فرض حیات بعد الموت به نسبه به دو چیز. اول فرضش کردی مرده تا موتور را بده، بار دیوان فرضش کردیم زنده تا چرخ را ببره. اما اینجا فرض حیات بعد الموت به نسبه به یه چیزه، این محاله. به نسبه به موتور میگی مرده داد، باز میگی زنده تا موتور رو ببره، به نسبه به یه چیزه. اینه که خیلی خراب میکنه. ببین نظام و اورد مثله فی ارسل اول من الثانی، یعنی این همین اشکال فرض حیات بعد الموت که میگید محال عادیه، خود در اونجایی که اولی ارث میبره از دومی، یعنی اونی که وارث اولی مراد، یعنی مرده اولی، مرده اولی که همشه وارث دوم، ارث میبره از اون مرده دومی که میشه وارث اول، چرخ را موتور را میده، چرخ را میاره. میگه اونجا هم همینجوره، فرض حیات بعد الموته. میگه و رده، این رد شده. چرا؟ به انا نقطع آن نظر اما فرض اولا، ما قطع نظر میکنه از اون که فرض شده بود اولا، اولیشی بود به نسبه به موتور مرده بود، لذا داد. الان به نسبه به چرخ زنده است، به نسبه به دو چیزه. و یعنی اون مستقل، اینه مستقله. بعد میگه و تجعل نجعل الاول کانه المتأخر حیاتن، میگه اولی را اینجوری قرار میدیم که گویی حیاتش متأخره، به خلاف ما اذا ورثنا الاول من الثانی مما کان قد ورثه الثانی منه. میگه به خلاف اونجایی که ما ارث میدهیم به اولی از دومی، همون موتوری را که دومی یعنی مرده دومی ازش چی مرده بود؟ پرس مرده بود. یعنی او به نسبه به دو چیزه، حیاتش به نسبه، ببخشید، مماتش به نسبه به موتور تا بدهد، حیاتش به نسبه به چرخ تا ببره، این اشکال نداره، او مستقل، اینه مستقله. اما در اینجا به نسبه یه موتور میخوای بگی، به نسبه به یه چیزه، هم میخوای بگی مرده است تا موتور را بده، بعد میگی زنده است تا موتور را ببره، به نسبه یه چیز حیات، اینه که کار خراب میشه. ایشان میفرماید که فنه او یلزم فرض و موت الاول و حیاته فی حالت واحده، یعنی به نسبه به یه چیز. شیستانی میگه بابا نگاه کن، همین توجیهات شما و فیه تکلفه، این توجیهات که بیاری درش تکلفه، یعنی چه اشکال داره چه نسبه به یه چیز چه نسبه به دو چیز. اون چه برای شما مهمه اینه، میگید فرض حیات بعد الموت عادتا غیر ممکنه، چه نسبه به یه چیز چه نسبه به دو چیز. اون که مهمه اینه تاکید شما رو امتناع فرض حیات بعد الموت، و این هم در او هست هم در این هست، لذا میگه فی تکلف، اینو قبول نداریم. عمده چیه؟ خودش هم میگه نگاه کو اینجا عمده اینه، والمعتمد الناس، یعنی اونی که مورد تکیه ماست در این فتوا، که از اون موتوری که دادی از اون موتور دیگه ارث نمیبری، فقط چرخونه به ارث میبری، معتمد فقط روایته، و الا تسلسل و مال عالمی اینا رو بذار کنار، محال عادی و اینا رو بذار کنار، چون عالم اعتباریاته، محال عادی چه اشکال داره، چه اشکال داره، در عالم اعتباری همینجور میشه این کار رو کرد، دور و تسلسل و محال عادی و مال عالمی تکوینیات ممکنه، ولی اینجا چه اشکال داره؟ به نسبه به موتور زنده فرضش میکنیم تا ارث بده، به نسبه به همین باز موتور عرض کنیم که یا چرخ، بعد زنده فرضش میکنیم تا ارث ببره. بل معتمد و انس، حالا اون روایته که اینه، و روا عبدالرحمن ابن الحجاج فی الصحیح عن صادق علیه السلام، یعنی روایت صحیحه، میگه آقا امام صادق سلام الله علیه سوال کردن فی اخوین ماتا، دو تا برادر بودن مردن. لعهده ما معتو الف درهم، یکیش پول داره، معتو الف درهم یعنی 100,000 درهم سرمایشه. والآخر لیس له شیئون، دومی آسانجل فلاسه هیچی نداره. رکبا فی سفینتن، سوار کشتی قایقی همسنه شده بودن. فغرقا یا فغرقا، چی شدن؟ غرق شدن و مردن. فلم یدر ایهما مات اولا، یعنی ندانسته نشد کدام زودتر مرده کدام دیرتر مرده. اینجا چکار کنیم؟ فقال المال لورثه الذي ليس له شيء. حضرت فرمود کل مال بدید به ورثه اونی که هیچی نداره. یعنی باز واقعا چی معنیش این است که چه اول فرض کنیم این مرده، چه اول فرض کنیم مرده، بالاخره مال بدید بود. واقعا معنیش این است که اون که داد دیگه از او به ارث نمیبره. اگه میبرد میفرمود اول این مالش میرسه به او، ولی او هیچی الان نداره. بالاخره بار دوم که فرضش میکنیم زنده است و او مرده، همون مال رو باز دوباره این چیکار میکنه؟ به ارث میبره. اینجا حضرت که نفرمود اینجا نفر، پس معلوم میشه از اون مالی که داده، از اون موتوری که داده، دیگه از اون موتور به ارث نمیبره. والله حضرت باید میفرمود دیگه، نباید میفرمود همه این مال رو بده به ورثه اون کسی که هیچی نداره، دوباره باز از او بگیر، چون موتور دادی دوباره دارم ارث میدی، دوباره بگیر، این مال دادی دوباره بگیر. نفرمود یکی ابارک الله، باز یه روایت دیگه. و عن علی علیه السلام فی قوم غرقوا جمیعا اهل بیت مال، میگه از مولا امیر مؤمنان درباره عده ای که همه رفتند و غرق شدن تو آب. اهل بیت مال یعنی هم اهل بیت مال، همه پولدار هم هستن، همین طرفی ها پول دارن، همون طرفی ها پول دارن، منتها نمیدانیم کدام جلوتر مرده کدام دیرتر مرده. آیا مثلا اگه زوج و زوجه بوده کدام دیرتر کدام مرده، اگه پدر و فرزند بوده کدام دیرتر کدام مرده، اگه دو تا برادر بوده اونا به ارث برشان رسیده بوده کدام دورتر کدام دیرتر، همون پول دارن، همین پول داره همون پول داره. چیکار کنیم؟ قال یرث هؤلاء من هؤلاء و هؤلاء من هؤلاء، یعنی این برادرا این برادرا از او برادری ارث میبرن، او برادرم از این برادر چیکار میکنه؟ ارث میبره، درست؟ ولا این کار داریم، ولا یرسو ها اولا مما ورسو من ها اولا، یعنی این وارث های دومی، وارث های دومی ارث نمیبرند از اون موتوری که اون وارث های اولی و موتور را از اونا به ارث برده بودن. دیگه صریحه دیگه، اینا مال اونا رو موتور، یعنی این وارث های اول موتور مورث اول به ارث میبرن، وارث های دوم چرخ مورث دوم به ارث میبرن، ولی این دومی ها که چرخ به ارث بردن دیگه از اون موتوری که دیگه از اون به ارث نمیبرن. ولا ارث هاولا من مورثو من هاولا، به ارث بردن دیگه از اون این از این. ایشان میفرماید و هذا حجتون علی المفید و سلام، اتفاقا جناب شیخ مفید و جناب سالار ایشان چه فرمودن؟ فرمودن نه نه، بله بله، از اون موتوری هم که داد از اون موتورم ارث میبره. چرا؟ اینا دلشان چیه؟ میگن نگاه کن، برای اینکه از حضرت سوال کردن آقا مثلا زوج و زوجه رفتن تو آب غرق شدن، نمیدانیم کدام زودتر مرده کدام دیرتر مرده، چون غرقا هستن الان میخواهیم حیات و ممات فرضی حساب کنیم. قهرن باید اول فرض کنیم یکی اول او مرده بعد ای اسم میبره، بعد بار دوم فرض کنیم ای اول مرده او ارسونه. در این فرض مرگ فرضی زوج مقدم بداریم یا زوجه را؟ به بیان دیگه در این وارثیت زوج مقدم بداریم یا زوجه را؟ یعنی بی معنا، اول فرض کنیم زوج مرده تا زوجه موتور را به ارث ببره، یعنی اول فرض کنیم زوجه مرده تا چرخ اول او به ارث ببره. حضرت فرمود اونی که از اف و ارسنه اون در وارثیت مقدم بدار. یعنی در همین مثالی که من گفتم زوج و زوجه، زوجه اقوا ارسنه چون یا یه دوم میبره یا یه چهارم، زوجه از اف و ارسنه چون یا یه چهارم میبره یا یه هشتم. میگه در وارثیت اول زوجه رو مقدم بدار. یعنی چی؟ یعنی بگو اول زوج مرده زوجه ارث میبره. خب دقت کن، پخه کشم این کار کردیم، گفتیم اول زوج مرد زوجه مطرش به ارث برد. بار دوم فرض میکنیم زوجه مرده، تا چرخ زوج به ارث میبره. اگر فقط چرخ به ارث میبرد، اینی که حضرت میفرماید از افرسن مقدم بدار لغو میشد، لغو میشد دیگه. فرقی نمیکنه شما چه زوج وارث اول قرار بدی، چه زوجه را وارث اول قرار بدی، بالاخره بناس موتور برسه به او، چرخ هم برسه بی، فرق نمیکنه. پس برای اینکه فرموده حضرت لغو نشه که فرموده است از اف و ارسن در وارثیت مقدم بدار، برای اینکه لغو نشه باید بگیم اگر موتور را به ارث داد، بعد که میشه وارث دوم همون موتور را به ارث میبرد به نفعشه. باید معنی چون باید حکمت داشته باشه، حکمتش هم اینه. ویلا آقا اگر بنا باشه علا ای حاله موتور برسه به او، دیگه موتور به این نرسه، چرخ هم برسه بی، حالا که اینه اول مرده فرض کنی او بشه وارث، که اول اونم مرده فرض کنی ای بشه وارث، فرق نمی کنه که. پس برای حضرت، پس چرا در حضرت می یقدم از افرسن؟ ای باید حکمت داشته باشه، حکمتش هم همینه که هیچ چی نیست جز همینه که بگیم از اون موتوری که داد از اون موتور ورث میبره. بارک جناب شهید. ببینی اول نیا بگی بینه بخو و هادا حجتون علی المفید و سلار، یعنی همین روایتی که داره میگه لا یرسو ها اولا مما ورسو من ها اولا، های روایت سریع بود، میگه این حجت علیه جناب شیخ مفید و سلار. چرا این دوتا ایزو زهبا الا توریس کلن؟ چون این دوتا بزرگوار قائلن به این که هر کدام از اینا ارث میبرن مما ورس من ها ایزا، مما ورس من ها ایزا، یعنی هر کدام از همونی که به ارث دادن باز به ارث میبرن. یعنی زوج که موتور داد دوباره از اون موتور به ارث میبرن، زوجه هم که چرخ داد دوباره از اون چرخ به ارث میبرن. ها میگه این قائلن به این مسئله. اینا چرا اینو گفتن؟ استنادن الی وجوب تقدیم الاضعف فی الارث. میگه به خاطر این که از حضرت سوال کردن کدام را در وارثیت مقدم بداریم، فرمود مقدم بدارید از اف و ارسن را، یعنی در زوج زوجه اول وارث را دوجه قرار بده. خود درسته ولا فائته الا توریث من ما ورث منه، یعنی این هیچ فایده و حکمتی نداره مگر اینکه بگیم از همون موتوری هم که او داده دوباره از اون موتور به ارث میبره، ولی اگر نباشه فقط موتور از اونجا به ارث بره، از اونجا فقط چرخ بیاد، حالا چی ای اول وارث باشه چی او اول وارث باشه، فرقی نمیکنه که در هر دو تا موتور میره تو جیب او، چرخ میره تو جیب او. حکمتش اینه که اونی که اول وارث قرار دادی و موتور را به ارث برد، دوم وارث هم موتور را دوباره به ارث باید ببره تا حکمت داشته باشه. شهید انسانی بلافاصله جواب میده، میگه خدا خیرت بده، بذار اینجا به یه قاعده کلی ما به اشاره کنیم، و اون قاعده کلی خیلی جا به دردت میخوره. در ابواب فقه و احکام الهی اون که برای ما مهمه بعد از پذیرش اصول عقیدتی، اگر راست راست مگه اونا حل نشده باشه، بعد از پذیرش که الله تبارک و تعالی نور السماوات و الارض، بعد از پذیرش اینکه انسان در این عالم حیات ابدی پیش رو داره، بنابراین اعمالی باید انجام بده آماده بشه برای سعادت حیات ابدیش، ولذا الله تبارک و تعالی حکمتش اقضا میکنه رسول بفرسته، پیام رسان بفرسته، علم بدوش هدایت بفرسته، نبوت عامه. روشن شد؟ بعد از اینکه اینا حل شد برای ما، حالا بیای تو فرو اون چه ما میخواییم اینه، برای یه حکم قطعی و سند و قطعی و دلاله، چه حکمت چه پی ببریم چه حکمت چه پی نبریم. آقا نماز صبح دو رکعته، هرچی هم ما زور بزنیم چرا سه رکعت نیست، چرا چهار رکعت نمیفهمیم. اینجا ایشان توصیه میکنیم، میخواد در فرو هیچ وقت با این حالت نرید دنبال پذیرش فرو، که اگر عقل ما فهمید قبولش میکنید، عقل ما نفهمید میزنیمش کنار. خیلی از احکام هست که عقول ما از پی بردن به حکمتش عاجزه، گاهی زمان میبره تا مشخص بشه. مثلا حالا مثالی که داره که اگر سگ مثلا کاسه ای را لیسید و آب دهنش ریخت، این فقط با آب کشیدن پاک نمیشه، حتما با چه بشه؟ خاکمانی میشه. مدت ها بود که کسی نمیفهمید چرا باید اینجوری باشه. حالا مثلا علم کشف کرد که بله درست یه نوع میکروب داره که جز با خاک از بین نمیره، با شستشو و آب و اینا از بین نمیره. حالا مثلا ممکنه بعدها حکمت اینا مشخص بشه، ممکنه حتی تا قیام قیامت هم مشخص نشه. مثلا همین رکعات نماز را، هر کاری ما بخوایم با عقل دنیابین بشری ناقصمان پی ببریم به حکمت این که چرا نماز صبح دو رکعته، چرا نماز مغرب سه رکعته، نمیتونیم پی ببریم. ولی وقتی قطعی و سند و دلاله شد برای ما مسئله، دیگه اینجا باید قانع باشیم. و این پیوین حرف بسیار خوب و اساسی ها، خدا رحمت کنه مرحوم علامه رو به سید قطب و امثال اینا دارن تفسیر، چون اونا معمولا شما حال هوای پیش از انقلاب خون نبودید یا تا نمیاد دیگه، برای اینکه مثلا مورد پذیرش قرار بگیره میگفتن هر چرا که علم قبول کرده ما قبول، مثلا میگفتن چون روح را ما فعلا در زیر چاقوی جراحی ما پیدا نکردیم قبولش نداریم. میگفتن قبول نداریم که علم اینا علم تجربی، علم تجربی نمیتونیم، علم تجربی اون موقع البته، الان حالا کسی از تجربه هم زندگی پس از مرگ، اینم خودش یه تجربه است، اون موقع اینجوری نبود. روح و امثال اینا رو میگفتن هر چرا که علم گفت بله ما هم قبول داریم. مثلا الان فرض کنید که حالا نماز و اینا، نماز مال اون زمان ها بوده، روزه برای امر بهداشت و همه چیزم دنیاوی میآوردن، توجیه میکردن، اگر بگید تمام دنیاوی با دید دنیاوی با دید مادی و غیب کلن میدیدی ها در حاشیه میرفت. و مرحوم الله در اون مقدمه المیزان حسابی به این با تحلیل و با تحلیل و عمیقاً بلاهین و استدلال پرداخته و رد کرده، که گفتم تو میان همون سید قطب و موقع به اصطلاح سردمدارانی که آن تئوریسین جهان اسلام و مسلمان ها شده بودند و خیلی هم اثرگذار بودند و بعد از همونا بود آرام کسانی مثل مجاهدین خلق نشأت گرفت و اون دید بازرگان اینا تیفی بودن که میگه اینا بچه های من بودن، راست هم میگه از علمی و اینا او سران اولی مجاهدین خلق تحت تاثیر بیشتر آثار همین بهدی بازرگان هم سنه بودن، میگه بازرگان هم همین همش با دید علمی. مثلا حالا شما میگه قصد و مصد و اینا، نه بابا حالا قصد هم کردی کردی نکردی، این برای این است که تمیز بمانی بهداشت را رعایت کنی. الان دیگه بهداشت رعایت میشه الان چه چلو، نمیخوام بگم آقای مهندس بازرگان همین نمیگفت، نمیخوام بگم بعضی از اینا تو تعبودم بودن، ولی او آخر سر از اونجا در می آورد. اصلا وضو برای چی؟ امر بهداشت داشته. اصلا نماز برای ورزش، نه الان ما ورزش های سنگین تر داریم دیگه، پال خام راست میشی بدن سالم میمونه، همش سر از اینجا در می آورد میاد که گفتم مال مجاهدین سر اینجا در آورد که داریم میبینیم. در حالی که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذين يؤمنون غیب 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 ملکوت علم چرت تبارکو چرت تبارک فرض ام من تولا عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم. میگه علمشان به همین اندازه قد کشیده، بعد دنیا و مافیها رو میبینن، امور مادی را. بابام دایره وجود اوسع از وجود مادیه، فرق بین الهی و مادی اینه، هیچ فرقی با هم نداره از این جهت که الهی و مادی هر سی و هر سه وجود و وجود مادی را قبول داره و تمام نوامیسش هم که خدا درش قرار داده قبول دارن، علم و پیشرفت های علمی همه رو قبول دارن، اصلا خود قرآن تا رو تشویق میکنه که برید در اسرار همین خلق قرآنش. ولی فرق اینه که اونا میگن دایره وجود بیش از این نیست، محدود به وجود مادی، اصلا وجود غیر مادی ما نداریم. اما الهی میگه نه، دایره وجود اوسع از وجود مادیه، اوسه از وجود مادیه، منتها باید بری پیداش کنی، پیداش کنی. غیبه الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب و ملکوت نباشه عاقبت انسان میبینی میشکنه فرو میریزه. حالا اینم قرار این که اشاره به این میکنه و عجیبه هذا حجتون علی المفید، خب دیگه بمانه و عجیب بمانه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.